صبح چهارشنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 15مین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. در این بامداده چهارشنبه سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز می‌کنیم. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید به برقراری آتش‌بس در سوریه خوشبین است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید ممیزی و مجوز نشر کتاب باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود.
رئیس اداره کل ایدز در وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان شناسایی شده را در کشور حدود 31,000 نفر ذکر کرد.
همزمان با تشدید درگیری‌ها در حلب، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در کشور جنگ‌زده سوریه افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته پس از بازگشت از ژنو به واشنگتن گفت به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک خوشبین است.
مطمئنم راهی خواهیم یافت تا کار را به سرانجام برسانیم. شاید در ساعات آینده این هم صورت نگیرد، اما قطعاً در یکی دو روز آینده عملی خواهد شد.
از سوی دیگر استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت برقراری آتش‌بس در حلب دور از انتظار نیست. روز گذشته شورشیان مخالف حکومت بشار اسد با موشک به بیمارستانی در شهر حلب حمله کردند که در پی آن دست کم 19 تن کشته شدند.
29مین دوره از نمایشگاه کتاب تهران روز گذشته با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز به کار کرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که امور مربوط به کتاب از جمله ممیزی و صدور مجوز نشر باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود.
کتاب خوبه یا بده؟ کتاب قابل چاپ هست یا نیست؟ قابل نشر هست یا نیست؟ به انجمن نویسندگان واگذار کنید، به انجمن ناشران واگذار کنید.
نمایشگاه کتاب تهران امسال برای نخستین بار در شهر آفتاب در جنوب تهران برگزار می شود و امروز تا 10 روز برقرار است. سالهای گذشته این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شد و سال 86 در دولت محمود احمدی نژاد محل آن به مصلای تهران انتقال یافت.
شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران افزایش یافته است. پرویز افسر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرد که آمار مبتلایانی که شناسایی شدند حدود 31,000 نفر است.
HIV که تا اول دی ماه 1394 شناسایی شده 30,727 مورده که از این 30,727 مورد 85% مرد و 15% زنه.
سال گذشته یکی از مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار کسانی را که تا کنون بر اثر ابتلا به ویروس ایدز جان باختند 7,400 نفر ذکر کرده بود.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روسیه را متهم کرد که در تلاش برای برهم زدن نظم جهانی است. آقای کارتر که برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به آلمان سفر کرده است، روز گذشته در اشتوتگارت گفت که در آمریکا در پی دشمنی با روسیه نیست، اما به گفته او ایالات متحده از همپیمانانش دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین روسیه را متهم کرد که به جای همگامی با زمان در حال پس رفتن است. روابط دو کشور در هفته‌های اخیر به ویژه پس از چند رویارویی مختصر در دریای بالتیک تیره شده است.
خبری از آمریکا. تد کروز یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کرد. تصمیم آقای کروز پس از آن اعلام شد که نتایج اولیه انتخابات درون حزبی در ایالت ایندیانا نشان از پیروزی قاطع رقیب او دونالد ترامپ داشت. با کنارگیری تد کروز از ادامه رقابت‌ها کار دونالد ترامپ برای دستیابی به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه آسان‌تر شده است. در بین دموکرات‌ها نیز شمارش حدود 40% از آرا در ایندیانا نشان از پیروزی برنی سندرز بر رقیبش هیلاری کلینتون دارد.
یک فعال سیاسی در ایران میگوید از حسن روحانی خواسته شده تا در دور بعدی انتخابات نامزد نشود. یک فعال سیاسی در ایران میگوید از حسن روحانی خواسته شده که در انتخابات بعدی شرکت نکند. علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس و از فعالان سیاسی اصلاح طلب به روزنامه آرمان گفته است که این پیام را افراد پرنفوذ به حسن روحانی ارسال کردند. آقای تاجرنیا بدون اشاره به نام کسانی که این پیام را فرستادند تنها گفته است که آنها افرادی پرنفوذ هستند که در ساختار قدرت نقش دارند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است سال آینده برگزار شود. قرار است امروز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه فوق‌العاده در خصوص بحران سوریه تشکیل دهد. تلاش‌های سیاسی برای احیای آتش‌بس در سوریه روز سه‌شنبه در حالی ادامه یافت که در حمله موشکی به یک بیمارستان در حلب ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به دنبال حملات مرگبار اخیر به چند بیمارستان و پرسنل پزشکی در شهر حلب، شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار حفاظت از امدادگران و مراکز درمانی شد و از کشورها خواست مسئولان چنین حملاتی را به دست عدالت بسپارند. پیشتر در روز سه‌شنبه اصابت راکتی به بیمارستانی در بخش تحت کنترل دولت در حلب دست کم 20 کشته بر جای گذارد. گزارش ها حاکی است طی روزهای گذشته صدها تن در نبردهای حلب کشته شدند. فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه میگوید اگر آتش‌بس متزلزل فعلی حلب را شامل شود مذاکرات صلح میتواند احیا شود. استفان دمیستورا روز سه‌شنبه در سفرش به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد و هر دو نسبت به پایان درگیری‌ها در سوریه ابراز امیدواری کردند. وزیر خارجه روسیه اظهار داشت که روند و جزئیات آتش‌بس در حلب را مسئولان نظامی روسیه و آمریکا در ژنو بررسی می‌کنند. سرگئی لاوروف در کنفرانس مشترک خبری با دمیستورا همچنین خواهان بسته شدن مرز میان سوریه و ترکیه به منظور قطع راه‌های ارسال سلاح به داخل سوریه شد. همزمان وزیر خارجه آمریکا نسبت به امکان برقراری مجدد آتش‌بس در سوریه ابراز اطمینان کرده است. به دنبال حمله راکتی روز سه‌شنبه به یک بیمارستان دیگر در حلب، جان کری روز سه‌شنبه طی یک نشست خبری در واشنگتن این حملات را فارغ از اینکه از جانب چه طرفی صورت می‌گیرد محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست برای توقف خشونت‌ها فوراً دست به کار شوند.
No matter who commits them. And we urge all of the parties to be responsible and to take immediate steps to halt the violence.
افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
به نظر من در شرایط فعلی آرمان اصلی دولت مردان و دغدغه اصلی دولت مردان رسیدن به یک صلح پایدار نیست، بلکه رسیدن به شرایطی هست که بتونن حداقل در شرایط فعلی بحران امروز رو همچین مدیریت بکنند.
نبردها در اطراف و داخل حلب، بزرگترین شهر سوریه، آتش‌بس شکننده دو ماهه میان دولت سوریه و شورشیان را برهم زده است. شورای امنیت ملل متحد قرار است روز چهارشنبه نشستی اضطراری جهت بحث در خصوص سوریه و بحران درگیری‌ها در حلب برگزار کند.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظراتتون با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این بخشی از صدای شماست که با هم میشنویم.
آقای روحانی فرمودن در انتخابات مجلس مردم بهترین ها را انتخاب کردند. مردم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. بهترینی وجود ندارد در ایران.
این کسایی که مردم ایران زدن تو دهنشو گفتن دیگه شما رو نمیخوریم، بازم قد پرو هستن که دست سر مردم ایران ور نمیدارن. حالا دیگه که دستشو به هیچ بند نیست ایراد از آقای روحانی میگیرن. 8 سال دوره احمدی نژاد چرا دستتون بود؟ چه کار کردین؟ جز تحریم و بدبختی و فقر و نداری چی دادین به مردم ایران؟ ولی آقای روحانی داره دلسوزانه برای مردم کار میکنه. هیچ حالا دیگه مردم محلتون نمیذارن ایراد از آقای روحانی میگیرید، مردم نمیخوانتون، برین کنار، با چه زبونی بهتون بگم؟
جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌دانید، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند که همه مردم اینو می‌دونن. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حد قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حد داد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب متهم می‌کنه بدون اینکه سندی ارائه دهد. چرا آنها فتنه‌گرند و این آقا فقط به خاطر نسبت فامیلی انقلابی است؟ آیا معنی عدالت در جمهوری اسلامی این چنین است؟
وقت شب روزنامه‌های چهارشنبه رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاح 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سخنرانی کرده، از برجام گفته، از ممیزی کتاب و جواز نشر گفته. بازتاب این سخنان در روزنامه‌ها چطور بوده؟
روزنامه قانون امروز بیشتر بخش‌های سیاسی سخنان آقای روحانی رو در روز گذشته مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که نقاد و منتقد رو نباید به زندان انداخت. البته در این حال ایشون تاکید کرده که در پوشش نقد نباید تخریب و توهین هم انجام بشه. در این حال این روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته که بعد از برجام زندگی مردم در ایران متحول شده و فضای اقتصادی بهتری هم حاکم شده بر کشور. روزنامه ایران بخش‌های فرهنگی سخنان روز گذشته آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که باید امنیت و آزادی نویسندگان رو تضمین کنیم. علاوه بر این ایشون گفته که تشخیص خوب و بد کتاب‌ها رو هم باید به اهالی کتاب واگذار کرد، یعنی اشاره ایشون به طور ضمنی به مجوز نشر و مجوز کتاب هست که در ایران از چند خان باید گذشت یک کتاب رو منتشر کرد. البته روزنامه ایران همزمان یک یادداشت هم منتشر کرده. نویسنده این یادداشت آقای نصرالله پورجوادی هست و تأکید کرده که منظور آقای روحانی از این سخنان این هست که آزادی هایی که در سالهای اول انقلاب در ایران وجود داشت بار دیگر باید به مردم برگرد.
اما جدال بر سر اعتبارنامه نمایندگان مجلس از جمله اعتبارنامه منتخب اصفهان همچنان ادامه داره. تازه ترین تحولات در این باره چی بوده؟
روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته که علاوه بر خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که هنوز اعتبارنامه‌اش صادر نشده از سوی وزارت کشور و جزو کسانی است که چالش اعتبارنامه همچنان در مورد ایشون ادامه داره، دو نماینده دیگر مجلس هم کسانی هستند که ممکنه اعتبارنامه اونها در مجلس دهم مورد اعتراض قرار بگیره. یکی آقای نادر قاضی پور هست که به دلیل سخنانی که بیان کرده بود و تصویر اون منتشر شد که توهین به زنان به ویژه در این سخنان آشکار بود، ممکن هست مورد اعتراض قرار بگیره. آقای الله‌یار ملک‌شاهی هم که یکی از نمایندگان است که از استان لرستان به مجلس دهم راه پیدا کرده، به نوشته روزنامه همدلی کسی است که آرا در حوزه انتخابی ایشون خدشه‌دار شده و حتی فرماندار هم برکنار شده و این روزنامه نوشته که ایشون هم از مواردی است که ممکنه به اعتبارنامش اعتراض بشه. اما روزنامه اعتماد امروز یک سند تاریخی رو کرده و از ماجرای آقای محمد اکبرزاده نماینده نیشابور در دوره سوم مجلس خبر داده. یعنی گزارش مفصلی در این باره نوشته که ایشون کسی است که شورای نگهبان حاضر نشد اعتبارنامش رو صادر و امضا کنه، اما وزارت کشور این کار رو انجام داد و مجلس سوم ایشون رو به نمایندگی پذیرفت.
اما روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره وضعیت آسیب دیدگان سیل خوزستان. روایت این روزنامه از وضعیت مردم در این مناطق چگونه است؟
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر چیزی نداریم که زندگیمان را به چرخانی اشاره کرده که در سیلی که حدود 2-3 هفته پیش در خوزستان رخ داد حدود 481 میلیارد تومان به مردم به ویژه کشاورزان در روستاها خسارت وارد شده. با گزارش گزارشی میدانی بله. با بسیاری از شهروندان و کسانی که در روستاها البته زندگی میکنن گفتگو شده و اونها تاکید کردن که توجه چندانی برای جبران خسارت و امداد به اونها انجام نشدید.
ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه
جوره هرچی که خواستیم بوره.
اجرای اختصاصی گروه 25 بند برای یک هوادار 9 ساله. و آب و هوای ایران در نیمه اردیبهشت ماه. امروز برای سواحل دریای خزر افزایش قابل توجه دما پیش بینی میشه که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و استان اردبیل با وزش باد شدید جنوبی همراه خواهد بود. در شمال شرق و شرق کشور هم رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده که از اواخر وقت به در شمال غرب و غرب کشور رگبار و رعد و برق رو خواهد داد. هواشناسی ایران اعلام کرده امروز شرایط آب و هوایی برای تشکیل توده گرد و خاک و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور مهیا خواهد بود. شهر کرد با 3 درجه سردترین و اهواز با 40 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران امروز شاهد وزش باد، رگبار و رعد و برق خواهد بود، ولی شدت وزش باد چندان زیاد نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله بامدادی مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت ایندیانا، تد کروز از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنار کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه به نتیجه خواهد رسید. استفان دینیسورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. حمله موشکی شورشیان به بیمارستانی در حلب دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ممیزی و مجوز نشر کتاب‌ها باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود. رئیس اداره کنترل ایدز در ایران آمار مبتلایان به ویروس این بیماری را که در کشور شناسایی شدند حدود 31 هزار نفر اعلام کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روسیه را متهم کرد که در تلاش است نظم جهانی را برهم بزند. علی تاجرنیا از فعالان سیاسی اصلاح طلب به روزنامه آرمان گفته است که افراد پرنفوذ به حسن روحانی پیغام دادند برای دور بعد نامزد ریاست جمهوری نشود.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارای ایران از آماده کردن شرایط برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال خبر داده و گفته اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی نظام ارزی کشور رو شناور مدیریت شده تعیین کرده. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا در مورد تک نرخی شدن دوباره ارز در ایران بیشتر بپرسیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی.
آقای خاوند، بر مبنای وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تک نرخی شدن ارز، آیا ایران میتونه در آینده نزدیک دوباره به نظام ارزی تک نرخی برگرده؟
ارز در ایران از پایگذاری نظام جمهوری اسلامی تا امروز دو بار تک نرخی شده. اولین بار در 1372 که تک نرخی شدن به دلیل اوجگیری شدید تورم متوقف شد و دومین بار در 1381 که این بار نظام تک نرخی حدود 9 سال دوام آورد، ولی به دلیل تحریم ها و همینطور سقوط شدید ارزش ریال دوباره زمین خورد و اقتصاد ایران برگشت به نظام چند نرخی که هنوز ادامه داره. در حال حاضر با توجه به شرایط خاص کشور زمینه مساعدی به وجود اومده برای تک نرخی شدن دوباره ارز. اول اینکه بخش بزرگی از تصمیم گیران اقتصادی کشور، البته بجز راندخاران ارزی، میدونن که چند نرخی بودن ارز منشأ فساده. دوم اینکه نرخ تورم در حال پایین رفتن هست و این فضای راحت تری به وجود میاره برای تکنرخی کردن ارز. به علاوه اگر ایران بخواد در دوره بعد از برجام به اقتصاد جهانی وصل بشه، نمیتونه چند نرخ ارز داشته باشه. افزون بر همه اینها، این امید وجود داره که با افزایش صادرات نفتی و همینطور ارز ورودی حاصل از سرمایه گذاری های خارجی و توریسم و صادرات غیر نفتی، ایران بتونه دوباره برگرده به نظام تکنرخی بدون اینکه پول ملیش دچار ریزش بشه.
اما نظام ارزی موسوم به شناور مدیریت شده که مجلس اون جنبه دائمی داده به چه معناست؟
در مصوبه مجلس، اونطوری که در گزارش دیروز خبرگزاری مهر اومده، ویژگی های این نظام ذکر شده. ویژگی اول شناور بودن اون. به این معنی ارز بر پایه متغیرهای بازار جهانی و به خصوص دلار آمریکا بالا و پایین. یکی از عواملی که بر این شناور بودن تأثیر میذاره، تفاوت بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی هست، به خصوص در منطقه دلار که باید در نظر گرفت. با این هم این نظام مدیریت شده است به این معنی که مقام‌های پولی کشور با توجه به سطح ذخایر خارجی و همینطور حفظ رقابت پذیری کالاهای صادراتی در تعیین اون دخالت خواهند.
با این حساب قیمت دلار در ایران بالا میره یا پایین؟
اگر شرایطی که برای نظام تکنرخی در نظر گرفته شده رعایت بشه، تردیدی نیست که با توجه به عوامل گوناگون به خصوص تفاوت بین تورم داخلی و خارجی، بهای ارز در ایران دست کم در کوتاه مدت بالا خواهد رفت.
ممنون از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما مهدی رستم‌پور امروز برامون خبرهایی داره از دنیای فوتبال.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فوتبال و شکست تراکتورسازی تبریز مقابل الهلال عربستان. تراکتورسازی صعودش از قبل مسجل بود به مرحله بعدی، این بازی برای شنبه تشریفاتی داشت. به همین خاطر امیر قلعه‌نویی به تعدادی از بازیکن‌های اصلی استراحت داد با توجه به دیدار حساسی که در لیگ برتر ایران با استقلال تهران در پیش دارن. الهلال اما بازی براش فوق‌العاده مهم بود، باید برنده می‌شد تا صعود کنه به دور بعد. از اون طرف پاختوکور ازبکستان هم چشم انتظار نتیجه این بازی بود تا اگر الهلال برنده نشه، این نماینده ازبکستان باشه که به همراه تراکتورسازی به دور بعد صعود می‌کنن. بازی درگیرانه‌ای بود، پربرخورد بود و با اشتباهاتی که مدافعین تراکتورسازی مرتکب شدن، این تیم نتیجه رو واگذار کرد. امیر قلعه‌نویی در نشست خبری بعد از مسابقه گفت ما میزبان این بازی هستیم، اما عملاً فقط تماشاچیای عربستانی در ورزشگاه بودن، این بازی در عمان برگزار شد. بعد قلعه‌نویی گفت بهتره AFC خیال خودش راحت کنه و تیمای عربستانی رو زودتر بفرسته به مرحله بعد با این وضعیت. که خب این اظهارات در حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شد. امروز هم سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان با رقبای عربستانی خودشون بازی دارن. سپاهان حذف شده اما ذوب‌آهن صعود کرده به مرحله بعد. از لیگ قهرمانان آسیا بیایم به لیگ قهرمانان اروپا. بازی فوق‌العاده پرهیجان بایر مونیخ با اتلتیکو مادرید، حذف نماینده آلمان در خانه با وجود پیروزی 2-1، شاگردان گواردیولا از دور رقابت‌ها حذف شدن و این اتلتیکو مادرید بود که گام به مرحله نهایی گذاشت. فینال و چشم انتظار بازی امشب رئال مادرید با منچستر سیتی که دیگر تیم فینالیست رو مشخص میکنه. دیروز تو بازی بایرن و اتلتیکو هر دو تیم صاحب یه ضربه پنالتی شدن. توماس مولر ضربه پنالتی رو برای بایرن از دست داد، فرناندو تورس هم پنالتی اتلتیکو رو نتونست گل کنه و صرفا به خاطر گل زده در خانه حریف، شاگردان دیگو سیمونه تو این بازی جذاب، پر برخورد و پر التهاب تونستند نتیجه رو از آن خودشون کنن، گام به مرحله نهایی بگذارن. مجید جلالی سرمربی باشگاه سایپا از سمت خودش برکنار شد. در فاصله فقط 2 هفته تا پایان لیگ برتر این تغییر صورت گرفته، رفته به محل تمرین تیمش و گفت که حراست مجموعه منو راه نداد. قبلا هم به او گفته شده بود که اگر با برنامه 90 این هفته مصاحبه نکنه 25% جریمه نقدی کادر فنی رو میبخشن، ولی خب اون مصاحبه کرد و انتقادم کرد و حالا برکنار شده، جای خودش رو فرهاد پورغلامی داده در سمت سرمربیگری این تیم. خبر آخر در رابطه با همگروهی یک باشگاه ایرانی با بارسلونا در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های جهان، مسابقاتی که قراره در قطر برگزار بشه، تیم تأسیسات دریایی تهران که قهرمان فوتسال ایرانه با باشگاه بارسلونا همگروه شده، در این دور از رقابت‌ها با هم بازی خواهند کرد. چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
اما یک ویدیو این روزها در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه. بردیا افشین بیشتر از این قصه برام میگه.
پنج بند گروه 2 نفره ایرانی یک اجرای اختصاصی رو برای یک طرفدار 9 ساله‌اش برگزار کرده، برای دختری به اسم رومینا که با مادرش از ایران به ترکیه اومده بود تا اجرای گروه محبوبش رو از نزدیک ببینه. اما کنسرت 25 بند در استانبول لغو شد و دخترک دل سرد. با این حال تخمینه و عادل، دو هنرمند جوان اهل مشهد که سالهاست پیوند زناشویی بستند و چند سالیست در ترکیب گروه 25 بند بیرون از ایران در کنار هم فعالیت می کنند، وقتی از ماجرا خبردار شدند به اتاق رومینا در هتل محل اقامتش رفتند و یکی از معروفترین آهنگهاشون رو برای او اجرا کردند. دیروز در این برنامه مفصلا از ناپدید شدن به یک باره آثار حضور گروه رادیوهد در فضای اینترنتی گفتم و اینکه شاید این وعده است از انتشار اثری تازه از این گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو. و حالا باید بگم کمتر از 24 ساعته که از انتشار ویدیویی تازه از رادیوهد میگذره برای آهنگی به اسم Burning the Witch، ویدیویی که با تکنیک جذاب استاپ موشن ساخته شده. و ویدیویی که میتونه برای بسیاری از طرفداران جدی موسیقی بسیار ناراحت کننده باشه این روزها دست به دست در فضای اینترنتی میچرخه. ویدیویی که مربوطه به یکی از آخرین اجراهای زنده پرینس، هنرمند پر آوازه و تازه درگذشته موسیقی، اجرایی که ماه پیش در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده و طی اون پرینس به کمک یک میکروفون و پیانوش 57 آهنگ رو اجرا کرده بود. یکی از این آثار بازسازی آهنگی بود به اسم هیروز یا قهرمانان، اثری معروف از دیوید بوی. این آهنگ رو پرینس به یاد دیوید بوی اجرا کرد، هنرمندی که زمستان سال گذشته به شکلی غیر منتظره در روز تولد 69 سالگیش درگذشت. غافل از اینکه پرینس 57 ساله این هنرمند نوآور هم چندی بعد از این اجرا غافلگیرانه دنیا رو ترک کرد. ویدیوی بدون صدا هم مدتی است از گروه بیتلز منتشر شده، تصاویری که متعلقن به 51 سال پیش و هیچ وقت در این مدت از اون رونمایی نشده بود. اعضای گروه بیتلز، این گروه اسطوره‌ای موسیقی پاپ و راک، در حال آماده شدن برای یک اجرا در رختکن دیده میشن در این تصاویر.
صبحتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیر خارجه آمریکا میگوید به برقراری آتش‌بس در سوریه خوشبین است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ممیزی و مجوز نشر کتاب باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود.
رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان شناسایی شده را در کشور حدود 31,000 نفر ذکر کرد.
همزمان با تشدید درگیری‌ها در شهر حلب در سوریه، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در این کشور جنگ زده افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که دیروز پس از بازگشت از ژنو به واشنگتن رفته بود، گفت به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک خوشبین است.
مطمئنم راهی خواهیم یافت تا کار را به سرانجام برسانیم. شاید در ساعات آینده این هم صورت نگیرد، اما قطعا در یکی دو روز آینده عملی خواهد شد.
از سوی دیگر استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و در مورد بحران سوریه گفتگو کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت برقراری آتش‌بس در حلب دور از انتظار نیست. در خبری دیگر دیروز شورشیان مخالف حکومت بشار اسد با موشک به بیمارستانی در شهر حلب حمله کردند که در پی آن دست کم 19 تن کشته شدند.
29مین دوره از نمایشگاه کتاب تهران روز گذشته با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز به کار کرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت که امور مربوط به کتاب از جمله ممیزی و صدور مجوز نشر باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود.
کتاب خوبه یا بده، کتاب قابل چاپ هست یا نیست، قابل نشر هست یا نیست، به انجمن نویسندگان واگذار کنید، به انجمن ناشران واگذار کنید.
نمایشگاه کتاب تهران امسال برای نخستین بار در شهر آفتاب در جنوب تهران برگزار می شود و از امروز تا 10 روز برقرار است. سالهای گذشته این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شد و از سال 86 در دولت محمود احمدی نژاد محل آن به مصلای تهران انتقال یافت.
خبری دیگر از ایران. شماره مبتلایان به ویروس ایدز در ایران افزایش یافته است. پروین افسر کازرونی رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرد که آمار مبتلایانی که شناسایی شدند حدود 31,000 نفر است.
HIV که تا اول دی ماه 1394 شناسایی شده 30,727 مورده که از این 30,727 مورد 85% مرد و 15% زنه.
سال گذشته که از مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار کسانی را که تاکنون بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند 7,400 نفر ذکر کرده بود.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روسیه را متهم کرد که در تلاش برای برهم زدن نظم جهانی است. آقای کارتر که برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به آلمان سفر کرده است، روز گذشته در اشتوتگارت گفت آمریکا در پی دشمنی با روسیه نیست، اما به گفته او ایالات متحده از همپیمانانش دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین روسیه را متهم کرد که به جای همگامی با زمان در حال پس رفتن است. روابط دو کشور در هفته‌های اخیر به ویژه پس از چند رویارویی مختصر در دریای بالتیک تیره شده است.
تد کروز یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. تصمیم آقای کروز پس از آن اعلام شد که نتایج اولیه انتخابات درون حزبی در ایالت ایندیانا نشان از پیروزی قاطع رقیب او دونالد ترامپ داشت. با کنارگیری تد کروز از ادامه رقابت‌ها کار دونالد ترامپ برای دستیابی به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه آسان‌تر شده است. در بین دموکرات‌ها نیز شمارش حدود 40% از آرا در ایالت ایندیانا نشان از پیروزی برنی سندرز و رقیبش هیلاری کلینتون دارد.
در 13 روز از اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز به 4 خبرنگار و فعال رسانه از کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان و بروندی مدال افتخار داد و از آنها به عنوان قهرمانان آزادی اطلاع رسانی تقدیر کرد. نام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، در میان 4 قهرمان آزادی اطلاع رسانی قرار داشت. گزارش بیشتر رو از محمد رضا کلانی بشنویم.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز 4 فعال رسانه‌ای را از 4 کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد.
نرگس محمدی
یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که همکنون در زندان به سر میبرد، مدال او به همسرش تغییر رحمانی تحویل داده شد.
زندان لوین در ایران مواد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تغییر رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردن به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید تا یه حد خاصی تأثیر داره، اصلا قضیه در داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطات رو بیشتر کنه و مسئولیت ها رو بیشتر کنه. مصاحبه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایان میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تفسیر حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف‌الله نجفی زاده، مدیر شبکه طلوع افغانستان، نیز از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من و مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که به یاد ما آمد است که این آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف‌الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند. با یک فرقی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدند به کار خبرنگاری.
کشورهای مثل افغانستان و ایران که مشابهت‌های بسیار زیادی داره، اما در عین حال در عرصه اطلاع رسانی چالش‌های فراوانی هست، یا چالش‌های سیاسی یا چالش‌های امنیتی. بدون شک این مدال‌هایی که برای خبرنگارای افغان و ایرانی دادن یک پیام باشه تا اینا استقبال کنن از خبرنگارا و داشته‌های خود و نگذارن که اینا به قربانی تبدیل شوند، چون تمام ریسک و خطر را که خبرنگارای افغان و ایرانی متحمل میشن به خاطر رساندن اطلاعات خوب برای مردم کشور است.
دو فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند. آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا موینی، مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز، در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه‌نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا معینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردن یا حتی دفاع نمی‌کردن، اطلاع رسانی می‌کردن از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن می‌کنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه می‌شود. که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
اما قرار است امروز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه فوق‌العاده در خصوص بحران سوریه تشکیل بده. تلاش‌های سیاسی برای احیای آتش‌بس در سوریه روز سه‌شنبه در حالی ادامه یافت که در حمله موشکی به یک بیمارستان در حلب ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به دنبال حملات مرگبار اخیر به چند بیمارستان و پرسنل پزشکی در شهر حلب، شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار حفاظت از امدادگران و مراکز درمانی شد و از کشورها خواست مسئولان چنین حملاتی را به دست عدالت بسپارند. پیشتر در روز سه‌شنبه اصابت راکتی به بیمارستانی در بخش تحت کنترل دولت در حلب دست کم 20 کشته بر جای گذارد. گزارش حاکی است طی روزهای گذشته صدها تن در نبردهای حلب کشته شدند. فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه میگوید اگر آتش‌بس متزلزل فعلی حلب را شامل شود، مذاکرات صلح میتواند احیا شود. استفان دمیستورا روز سه‌شنبه در سفرش به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد و هر دو نسبت به پایان درگیری‌ها در سوریه ابراز امیدواری کردند. وزیر خارجه روسیه اظهار داشت که روند و جزئیات آتش‌بس در حلب را مسئولان نظامی روسیه و آمریکا در ژنو بررسی می‌کنند. سرگئی لاوروف در کنفرانس مشترک خبری با دمیستورا همچنین خواهان بسته شدن مرز میان سوریه و ترکیه به منظور قطع راه‌های ارسال سلاح به داخل سوریه شد. همزمان وزیر خارجه آمریکا نسبت به امکان برقراری مجدد آتش‌بس در سوریه ابراز اطمینان کرده است. به دنبال حمله راکتی روز سه‌شنبه به یک بیمارستان دیگر در حلب، جان کری روز سه‌شنبه طی یک نشست خبری در واشنگتن این حملات را فارغ از اینکه از جانب چه طرفی صورت می‌گیرد محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست برای توقف خشونت‌ها فوراً دست به کار شوند.
No matter who commits them. And we urge all of the parties to be responsible and to take immediate steps to halt the violence.
افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
به نظر من در شرایط فعلی آرمان اصلی دولت مردان و دغدغه اصلی دولت مردان رسیدن به یک صلح پایدار نیست، بلکه رسیدن به شرایطی هست که بتونن حداقل در شرایط فعلی بحران امروز رو همچین مدیریت بکنند.
نبردها در اطراف و داخل حلب، بزرگترین شهر سوریه، آتش‌بس شکننده دو ماهه میان دولت سوریه و شورشیان را برهم زده است. شورای امنیت ملل متحد قرار است روز چهارشنبه نشستی اضطراری جهت بحث در خصوص سوریه و بحران درگیری‌ها در حلب برگزار کند.
وقتش روزنامه‌های چهارشنبه رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مراسم افتتاح 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سخنرانی کرده، از برجام گفته، از ممیزی کتاب و جواز نشر گفته. بازتاب این سخنان در روزنامه‌ها چطور بوده؟
روزنامه قانون امروز بیشتر بخش‌های سیاسی سخنان آقای روحانی رو روز گذشته مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که نقاد و منتقد رو نباید به زندان انداخت. البته در این حال ایشون تاکید کرده که در پوشش نقد نباید تخریب و توهین هم انجام بشه. در این حال این روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته که بعد از برجام زندگی مردم در ایران متحول شده و فضای اقتصادی بهتری هم حاکم شده بر کشور. روزنامه ایران بخش‌های فرهنگی سخنان روز گذشته آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که باید امنیت و آزادی نویسندگان رو تضمین کنیم. علاوه بر این ایشون گفته که تشخیص خوب و بد کتاب‌ها رو هم باید به اهالی کتاب واگذار کرد، یعنی اشاره ایشون به طور ضمنی به مجوز نشر و مجوز کتاب هست که در ایران از چند خان باید گذشت تا یک کتاب رو منتشر کرد. البته روزنامه ایران همزمان یک یادداشت هم منتشر کرده، نویسنده این یادداشت آقای نصرالله پورجوادی هست و تأکید کرده که منظور آقای روحانی از این سخنان این هست که آزادی هایی که در سالهای اول انقلاب در ایران وجود داشت بار دیگر باید به مردم برگرد.
اما جدال بر سر اعتبارنامه نمایندگان مجلس از جمله اعتبارنامه منتخب اصفهان همچنان ادامه داره. تازه ترین تحولات در این باره چی بوده؟
روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته که علاوه بر خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که هنوز اعتبارنامه‌اش صادر نشده از سوی وزارت کشور و جزو کسانی است که چالش اعتبارنامه همچنان در مورد ایشون ادامه داره، دو نماینده دیگر مجلس هم کسانی هستند که ممکنه اعتبارنامه اونها در مجلس دهم مورد اعتراض قرار بگیره. یکی آقای نادر قاضی پور هست که به دلیل سخنانی که بیان کرده بود و تصویر اون منتشر شد که توهین به زنان به ویژه در این سخنان آشکار بود ممکن هست مورد اعتراض قرار بگیره. آقای اللهیار ملکشاهی هم که یکی از نمایندگان است که از استان لرستان به مجلس دهم راه پیدا کرده به نوشته روزنامه همدلی کسی است که آرا در حوزه انتخابی ایشون خدشه‌دار شده و حتی فرماندار هم برکنار شده و این روزنامه نوشته که ایشون هم از مواردی است که ممکنه به اعتبارنامش اعتراض بشه. اما روزنامه اعتماد امروز یک سند تاریخی رو کرده و از ماجرای آقای محمد اکبرزاده نماینده نیشابور در دوره سوم مجلس خبر داده. یه گزارش مفصلی در این باره نوشته که ایشون کسی است که شورای نگهبان حاضر نشد اعتبارنامش رو صادر و امضا کنه، اما وزارت کشور این کار رو انجام داد و مجلس سوم ایشون رو به نمایندگی پذیرفت.
اما روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره وضعیت آسیب دیدگان سیل خوزستان. روایت این روزنامه از وضعیت مردم در این مناطق چگونه است؟
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر چیزی نداریم که زندگیمان را به چرخانی اشاره کرده که در سیلی که حدود 2-3 هفته پیش در خوزستان رخ داد حدود 481 میلیارد تومان به مردم به ویژه کشاورزان در روستاها خسارت وارد شده. با گزارش گزارشی میدانی بله. با بسیاری از شهروندان و کسانی که در روستاها البته زندگی میکنند گفتگو شده و اونها تاکید کردند که توجه چندانی برای جبران خسارت و امداد به اونها انجام نشده.
ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه اجرای اختصاصی گروه 25 بند برای یک هوادار 9 ساله. و آب و هوای ایران در نیمه اردیبهشت ماه. امروز برای سواحل دریای خزر افزایش قابل توجه دما پیش بینی میشه که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و استان اردبیل با وزش باد شدید همراه خواهد بود. در شمال شرق و شرق کشور هم رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده که از اواخر وقت در شمال غرب و غرب کشور رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. هواشناسی ایران اعلام کرده امروز شرایط آب و هوایی برای تشکیل توده گرد و خاک و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور مهیا خواهد بود. شهر کرد با 3 درجه سردترین و اهواز با 40 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم امروز شاهد وزش باد، رگبار و رعد و برق خواهد بود ولی شدت وزش باد چندان زیاد نیست.
و در ادامه مجله بامدادی نگاهی کنیم اجمالی به سرخط خبرها. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات دوم حزبی جمهوری خواهان در ایالت ایندیانا، تد کروز از ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه به نتیجه خواهد رسید. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. حمله موشکی شورشیان مخالف حکومت بشار اسد به بیمارستانی در شهر حلب دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ممیزی و مجوز نشر کتاب‌ها باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود. رئیس اداره کنترل ایدز در ایران آمار مبتلایان به این ویروس را که در کشور شناسایی شدند حدود 31,000 نفر اعلام کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روسیه را متهم کرد که در تلاش است به گفته او نظم جهانی را برهم بزند. علی تاجرنیا از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس به روزنامه آرمان گفته است که افراد پرنفوذ به حسن روحانی پیغام دادند برای دور بعد نامزد ریاست جمهوری نشود.
در حالی که حسن روحانی و مقامات دولت او از طرح گشت‌های نامحسوس نیروی انتظامی انتقاد کردند، ولی 190 نماینده مجلس از این طرح حمایت کردند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مخالفان این طرح را اشخاص و جریان‌های غرب‌گرا و مروجان بی‌بندوباری خواند. این خبر یکی از مطالب منتشر شده در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا است. من می‌خوام چند واکنش از همراهان رادیو فردا رو برای شما بخونم. مهران نوشته چنان ترس وجودشون رو گرفته که تحمل نفس کشیدن مردم رو هم ندارن. حجاب و این حرفا بهانه است از نظر این کاربر و گفته کاری میکنن که همه از یکدیگر بترسن. کاربر دیگه‌ای هم با نام مستعار پرسیده نظامی را چه دخالت به شیون زندگی مردم. و محمد رضا هم نوشته این طرح در عمل نگرانی چندانی برای شهروندان نداره، هدف اصلی ایجاد یک درآمد نامحسوس برای خودی هاست. کاربر دیگه هم نوشته وقتی کسی یا جریانی تقاضای بی‌شرمانه محدود کردن آزادی شما را دارد، مطمئن باشید که در روی دیگر مشغول بست و توسعه آزادی خود است. این یکی از خبرهای وبسایت ما بود و چند نظر از شما. برای خوندن خبرهای بیشتر به وبسایت و فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید، هم خبر و نظر بخونید و هم نظر خودتون را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مهدی رستم‌پور امروز برامون خبرهایی داره از دنیای فوتبال.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فوتبال و شکست تراکتورسازی تبریز مقابل الهلال عربستان. تراکتورسازی صعودش از قبل مسجل بود به مرحله بعدی، این بازی برای شنبه تشریفاتی داشت. به همین خاطر امیر قرنویی به تعدادی از بازیکن‌های اصلی استراحت داد با توجه به دیدار حساسی که در لیگ برتر ایران با استقلال تهران در پیش دارن. الهلال اما بازی براش فوق‌العاده مهم بود، باید برنده میشد تا صعود کنه به دور بعد. از اون طرف پاختوکور ازبکستان هم چشم انتظار نتیجه این بازی بود تا اگر الهلال برنده نشه این نماینده ازبکستان باشه که به همراه تراکتورسازی به دور بعد صعود میکنن. بازی درگیرانه ای بود، پربرخورد بود و با اشتباهاتی که مدافعین تراکتورسازی مرتکب شدن این تیم نتیجه رو واگذار کرد. امیر قلعه‌نویی در نشست خبری بعد از مسابقه گفت ما میزبان این بازی هستیم، اما عملا فقط تماشاچی های عربستانی در ورزشگاه بودن، این بازی در عمان برگزار شد. بعد قلعه‌نویی گفت بهتره AFC خیال خودش راحت کنه و تیمای عربستانی رو زودتر بفرسته به مرحله بعد با این وضعیت. که خب این اظهارات در حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شد. امروز هم سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان با رقبای عربستانی خودشون بازی دارن. سپاهان حذف شده اما ذوب‌آهن صعود کرده به مرحله بعد. از لیگ قهرمانان آسیا بیایم به لیگ قهرمانان اروپا. بازی فوق‌العاده پرهیجان بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید. حذف نماینده آلمان در خانه با وجود پیروزی 2-1 شاگردان گواردیولا از دور رقابت‌ها حذف شدن و این اتلتیکو مادرید بود که گام به مرحله نهایی گذاشت. فینال و چشم انتظار بازی امشب رئال مادرید با منچستر سیتی که دیگر تیم فینالیست رو مشخص میکنه. دیروز تو بازی بایرن و اتلتیکو هر دو تیم صاحب یه ضربه پنالتی شدن. توماس مولر ضربه پنالتی رو برای بایرن از دست داد، فرناندو تورس هم پنالتی اتلتیکو رو نتونست گل کنه و صرفا به خاطر گل زده در خانه حریف، شاگردان دیگو سیمونه تو این بازی جذاب، پر برخورد و پر التهاب تونستند نتیجه رو از آن خودشون کنن، گام به مرحله نهایی بگذارن. مجید جلالی سرمربی باشگاه سایپا از سمت خودش برکنار شد. در فاصله فقط 2 هفته تا پایان لیگ برتر این تغییر صورت گرفته، رفته به محل تمرین تیمش و گفت که حراست مجموعه منو راه نداد. قبلا هم به او گفته شده بود که اگر با برنامه 90 هفته مصاحبه نکنه 25% جریمه نقدی کادر فنی رو میبخشن، ولی خب اون مصاحبه کرد و انتقادم کرد و حالا برکنار شده، جای خودش رو فرهاد پورغلامی داده در سمت سرمربیگری این تیم. خبر آخر در رابطه با همگروهی یک باشگاه ایرانی با بارسلونا در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های جهان، مسابقاتی که قراره در قطر برگزار بشه، تیم تأسیسات دریایی تهران که قهرمان فوتسال ایرانه با باشگاه بارسلونا همگروه شده، در این دور از رقابت‌ها با هم بازی خواهند کرد. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
بردی افشین، می‌خوایم موسیقی گوش کنیم.
پنج بند گروه 2 نفره ایرانی یک اجرای اختصاصی رو برای یک طرفدار 9 ساله اش برگزار کرده، برای دختری به اسم رومینا که با مادرش از ایران به ترکیه اومده بود تا اجرای گروه محبوبش رو از نزدیک ببینه. اما کنسرت 25 بند در استانبول لغو شد و دخترک دل سرد. با این حال تخمینه و عادل، دو هنرمند جوان اهل مشهد که سالهاست پیوند زناشویی بستند و چند سالیست در ترکیب گروه 25 بند بیرون از ایران در کنار هم فعالیت می کنند، وقتی از ماجرا خبردار شدند به اتاق رومینا در هتل محل اقامتش رفتند و یکی از معروفترین آهنگهاشون رو برای او اجرا کردند. دیروز در این برنامه مفصلاً از ناپدید شدن به یک باره آثار حضور گروه رادیوهد در فضای اینترنتی گفتم و اینکه شاید این وعده است از انتشار اثری تازه از این گروه برجسته موسیقی راک آلترناتیو. و حالا باید بگم کمتر از 24 ساعته که از انتشار ویدیوی تازه از رادیوهد میگذره برای آهنگی به اسم Burning the Witch، ویدیویی که با تکنیک جذاب استاپ موشن ساخته شده. و ویدیویی که میتونه برای بسیاری از طرفداران جدی موسیقی بسیار ناراحت کننده باشه این روزها دست به دست در فضای اینترنتی میچرخه، ویدیویی که مربوطه به یکی از آخرین اجراهای زنده پرینس، هنرمند پر آوازه و تازه درگذشته موسیقی، اجرایی که ماه پیش در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده و طی اون پرینس به کمک یک میکروفون و پیانوش 57 آهنگ رو اجرا کرده بود. یکی از این آثار بازسازی آهنگی بود به اسم هیروز یا قهرمانان، اثری معروف از دیوید بوی. این آهنگ رو پرینس به یاد دیوید بوی اجرا کرد، هنرمندی که زمستان سال گذشته به شکلی غیر منتظره در روز تولد 69 سالگیش درگذشت. غافل از اینکه پرینس 57 ساله این هنرمند نوآور هم چندی بعد از این اجرا غافلگیرانه دنیا رو ترک کرد. یک ویدیوی بدون صدا هم مدتی است از گروه بیتلز منتشر شده، تصاویری که متعلقن به 51 سال پیش و هیچ وقت در این مدت از اون رونمایی نشده بود. اعضای گروه بیتلز، این گروه اسطوره‌ای موسیقی پاپ و راک، در حال آماده شدن برای یک اجرا در رختکن دیده میشن در این تصاویر.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولی روز رو در کنار شما هستیم.
تا سنوی دیگه با ادامه خبرها با شما خواهم بود.
برای اینکه آخرین خبرها رو بشنوید بعد از